بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. ملاحظه میکنید که وقتی ما مطلبی را که متعلق به اونهاست چگونه بحث میکنیم، چگونه استدلال میکنیم و سعی میکنیم که مستند حرف بزنیم، سعی میکنیم که با متانت بحث بکنیم، ولیکن اونها چون مذهبشون تأسیس شده بر زور، از روز اول مذهبی و دینی را تأسیس کردن بر اساس جور، لذا انواع و اقسام جورها و زورها و ظلمها را اونها باید ادامه بدن تا بتوانن مذهبشون را نگه دارن. تارتن با از بین بردن علما، تارتن از بین بردن کتب، تارتن مبارزه کردن با مراکز علمی و تارتن با تخریب مراقد مقدسه ائمه اطهار علیهم الصلاة والسلام. اینا هم اونایی هستند که در حدود 80 سال قبل بقیع را تخریب کردند، فکر کردن که با این کارها می توانند جلو این مذهب را و حقانیت این مذهب را و بقا و انتشار این مذهب را بگیرند. ولیکن ملاحظه می کنید که روز به روز این مذهب به خاطر منطقی که داره، استدلالی که داره و با تأییدات خداوند متعال و عنایات ائمه اطهار و حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، این مذهب هست و پا بر جاست و محکم و به حول قوه الهی جمیع دنیا را فرا خواهد گرفت و با ظهور حضرت ولی عصر این مذهب حاکم خواهد شد علی رغم انف منافقین. بحث ما در آیه مبارکه کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر بود. این نکته را هم مایل هستم تأکید کنم، چون در داخل خودمون هم نافع هست و اون عبارت از این است که هر قضیه ای را، هر شیعی را، هر کتابی را، هر مراسمی را که ما داریم که اونها با اون شیع مبارزه بیشتر می کنند، بدانید که اون شیع تأثیرش در بقا و انتشار این مذهب از سایر امور قوی تره و بیشتره. با هر چی که اونها بیشتر مبارزه کنن، بدانید که اون در حقانیت این مذهب، بقای این مذهب و انتشار این مذهب دخلش بیشتره. لذا میبینید که با مراسم اهل بیت مبارزه میکنن، میبینید که با بعضی از کتابها بالخصوص مبارزه میکنن، میبینید که سعی میکنن بعضی از شخصیتها را بدنام کنند در طول تاریخ. اینا کسانی هستند، این شخصیت ها یا اون کتب یا اون مبانی یا اون مراسم، اینها کسانی و چیزهایی و اموری هستند که دخلشون در بقای این دین و مذهب و استمرارش بیشتره. این برای ما نکته مهمی است که با هر چیزی که اونها بیشتر مبارزه کنند ما باید پی ببریم به اهمیت اون چیز حالا شخصیت باشه، عالم باشه، کتاب باشه، مسجد باشه، مؤسسه باشه یا حرمهای ائمه اطهار باشه. این برای بقاء مذهب و استمرار این دین نقشش بیشتره که اونا بیشتر روی این جهت حساسن و برای مبارزه کردن و از بین بردن فعالیت میکنن. این نکته خیلی مهمه. لذا هر زمزمه ای که ولو در داخل خودمون بلند بشه بر علیه بعضی از امور، باید پی ببریم که اون امر مدخلیت در مذهب داره. یک کسانی هستن ولو هم لباسی ما باشن، من حیث یشعرون او لا یشعرون، در خدمت اجانب قرار میگیرن و من اینو به صراحت عرض میکنم ولو نمیخوام اسم کسی رو بیارم، ولی تنبیهش و تذکرش ضروری است که باید بدونیم. خلاصه زیارت ائمه اطهار، گریه بر ائمه اطهار، اقامه مراسم و امثال ذلک، یا بعضی از درس ها یا بعضی از کتب یا بعضی از شخصیت ها، شما میدونید تا امروز با خواجه نصیرالدین طوسی مبارزه میکنن، سعی میکنن بدنام کنن ایشون رو، چون نقش داشته در بوت این مذهب، بقای این دین و مذهب و استمرارش. این جوریه. علی حال، بحث ما در این آیه مبارکه بود. عرض کردیم که در این آیه از جهاتی باید بحث بشه که جهت اولا را گفتم که بر حسب روایاتی که آیون دارن این آیه در مورد خاصی نازل شده. در باره اشخاص معینی نازل شده. اگه این طور باشه و این روایات را قبول داشته باشن، پس نمی شود استدلال کرد به این آیه برای عموم صحابه. وقتی مراد در این آیه مبارک شخصی و یا اشخاصی معین باشند، دیگه معنا ندارد که بگیم این آیه نسبت به دیگران هم باز مصداقیت داره. وقتی خود متکلم اراده کرده شخص خاصی را، دیگه به دیگران ارتباط ندارد آیه مبارک. و توهم نشود که ما در درس ها میخونیم که مورد مخصص نیست. اینجا از اون جاها نیست که بگیم مورد مخصص نیست. از اول مراد معینه، نه این است که بگیم به مناسبت مثلا فرض بکنید زیدی میاد خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، یا اون خانم از زنان مسلمان میاد خدمت پیغمبر اکرم، حکمی را از احکام دماء ثلاثه یا حمل و امثال ذلک سوال میکنه، آیه نازل میشه، در اون مورد خاص اون جواب داده میشه، لکن این حکم شرعی باقی میمونه الی یوم القیامه. اونی که میگن مورد مخصص نیست، این غیر از اونه، خلط نشه. یه وقت این آیه مبارکه اگر در حق اشخاص معینی نازل شده باشه، نظیر آیه ولایت است که در حق امیرالمومنین به طور معین نازل شده. پس اگر این روایات را قبول دارن، حق استدلال به این آیه مبارکه برای عموم صحابه ندارن، چون استدلال ساقط خواهد. اما به قطع نظر از این روایات بحث میکنیم در این آیه مبارکه کلمه به کلمه. کلمه اولایی که در این آیه مبارکه هست، کنتم، این جهت اولا که کلمه کنتم خطاب هست به مردم، به مسلمانان. آیا این کانه تامه است یا ناقصه است؟ ظاهر قضیه این است که این کانه کانه تامه باشه. کنتم یعنی وجدتم، خلقتم، به معنای کانه تامه است. ظاهر قضیه اینه. لکن در کتاب ارشاد الفحول شوکانی که کتاب معتبری است از کتب آیون در علم اصول، نقل کرده از ابن الانباری. ابن الانباری از علماء حدیث و قرآن و لغت و اینهاست، معروف هم هست. نقل کرده که اگر بقائن در باره صحابی شک بکنیم که آیا عدالتش باقی است یا نه، تمسک به استصحاب میکنیم و بنا میگذاریم بر عدالت او. خب این شک انصافا جا داره، به این معنا که در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بعضی از مردم که مردم خوبی بودن به حسب ظاهر، خب بعد از پیغمبر اکرم عوض شدن، یا لااقل اون کارهایی که بعد از پیغمبر اکرم از اونها سر زد در زمان رسول الله از اونها سر نزده بود. خب این منشأ میشه برای شک. اگر شک کنیم میگوید استصحاب میکنیم. در صفحه 62 ارشاد الفحول ایشون نقل کرده از ابن الانباری. اما اگر این که بخوایم تمسک به استصحاب بکنیم، خب معلومه که رکن دوم استصحاب شکه. خب اگر یقین داشته باشیم به تبدل اینها و تغییر احوالشون، یا حتی یقین داشته باشیم به نفاق بعضی ها در زمان رسول الله ولو این که تظاهر به نفاق نکرده باشن، این که دیگه جایی برای استصحاب نیست، یا در اصل اقتضا عرض کنم که و اون حالت سابقه عرض کنم که حرف داریم و یقین سابق نیست، و یا شک نداریم لاحقا بلکه علم به عدم بقای عدالت داریم، که تمسک به استصحاب یعنی چی. حتی اگر کانه هم کانه تامه باشه، باز همین بحث هم میاد، لازم نیست حتما کانه ناقصه باشه. خب این کلمه کنتم. اما کلمه خیر که جهت دوم بحث ماست، کنتم خیر امتین. این خیر و خیریت یعنی چه؟ در اینجا مدعا این است که آیه دلالت میکنه بر عدالت. کنتم خیر امتین دارد به عدالت میکنه. کنتم خیر امتین، این خیریت دیگه حد اکثرش این است که مدح باشه، دیگه عدالت از کجا؟ لذا دیدم که بعضی از اینها تصریح میکنن به این که مدحون، میگن که داله بر عدالته. پس آیا این خیریت به معنای عدالت است؟ بگیم خیر به معنای عدالت نیست. این اولا. ثانیا این آیه دلالت دارد بر این که این امت ممدوح است. خب مدحی است برای امت، ولیکن این مدح مدح مطلق که نیست، مدح نسبیه. کنتم خیر امتین یعنی به نسبه به امم سابقه، نه اینکه مدح مطلق باشه. شما از امم سابقه بهترید، بسیار. پس مدح مدح نسبیست، یعنی به نسبه به امم گذشته با توجه به انواع اذیت‌ها و آزارها که نسبت به انبیایشون داشتند، شما که امت اسلام هستید از اونها بهترید. این ثانیا. ثالثا سوال میکنیم از آیون که این خیریت اگر برای این امت درست شد، ولو خیریت نسبی، این چه خیریتی است با توجه به این که پیغمبر اکرم خودشون فرمودن ما اودی نبیون به مثل ما اودید. شما میگید این امت از امم سابقه بهترن، چون اون کارهایی که امم سابقه داشتن با انبیایشون، ایذاهایی که داشتن نسبت به انبیایشون، این امت از اون امم بهتر است. لابد این ایذاها را نداشتن نسبت به پیغمبر اکرم. پس چطور جمع میشه با این حدیث که ما اودی نبیون به مثل ما اودید؟ این حدیث در کتب فریقین هست و این یک مطلبی است ها که جداگانه و به طور مستقل می شود این مطلب را عنوان کرد و در اطرافش بحث کرد. اونایی که اهل خطابه و منبر و بحث هستند می توانند از این موضوع چند جلسه تنظیم بکنند. خب بنا شد این امت کنتم خیر امت، به نسبه به امم سابقه بهترین امت باشید، چون بدی هایی که اونا داشتن شما ندارید، کارهایی که اونها با انبیایشون کردن شما نکردید یا نمی کنید. و حالی که این حدیث میگوید که امت من بدتر از امم سابقن، چه بدی بالاتر از این که امتی با نبیش با رسولش طوری رفتار بکنه که اون رسول بگوید ما اودی نبیون مدی ما اودی؟ این با خیریت چجوری جمع میشه؟ البته آیون چیکار میکنن؟ خوب دقت بکنید، اینا مطالبی است که جایی مطرح نیست بی تعارف. حالا بگردید ببینید. آیون میگن به این که مراد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله مشرکین هستن، ما اودی نبیون به مثل ما اودید مشرکین این قوم، لذا در بخاری بابی را به این عنوان آورده، باب و ما لقی النبی و اصحابه من المشرکین بمکه. خود باب را دقت بکنید، چون کتاب بخاری وحی منزل دیگه، باب و ما لقی النبی، نه نبی تنها، و اصحابه، اون وقت من المشرکین اونم به مکه، که انه در مدینه نه از مشرکین و نه از غیر مشرکین هیچ ایذایی به پیغمبر اکرم نشده. یعنی از اول این حدیث را جوری محدودش میکنن، مقیدش میکنن از خودشون، و حالی که در حدیث هیچ قیدی نداره، اسم مکه‌ای در کار نیست. در حدیث ما اودی نبیون، الان میخونم احادیث را از کتب خودشون، در خود شرح صحیح بخاری، در مسند احمد، در کتاب ترمذی، من اکتفا کردم به عبارتهای ابن حجر در فتح الباری، اصلا هیچ نه مکه‌ای داره نه من المشرکین داره. اون وقت باب و مالقی النبی و اصحابه من المشرکین به مکه، این عبارت عنوان باب در صحیح بخاری. ابن حجر در زیرش میگه ای من وجوه الاذا، باب و مالقی النبی و اصحابه من المشرکین به مکه من وجوه الاذا. خب اومد دقت بکنید، در اینجا ابن حجر اول به یک حدیثی اشاره میکنه از عایشه که عایشه به پیغمبر اکرم گفته قالت للنبی صلی الله علیه و آله هل اتا علیک یوم کان اشد من یوم احد. خب این سوال کی بوده؟ در کجا بوده این سوال؟ در مدینه بوده دیگه، بعد از واقعه احد بوده. عایشه از پیغمبر اکرم داره میپرسه هل اتا علیک یوم کان اشد من یوم احد. از نظر عایشه سخت‌ترین روز از روزهای پیغمبر اکرم روز احد بوده. خب این نه عنوان مکه درش هست و نه عرض کنم به خدمتتون که عرض خواهم کرد حالا که عنوان مشرکین هم درش نیست، بلکه به بیانی که عرض میکنم خواهید دید که این مطالب نتیجتاً به کجا منتهی میشه. اومد ابن حجر بعدن چی میگه؟ میگه و روا احمد و ترمذی و ابن حبان من طریق حماد ابن سلمه عن ثابت عن انس. این حدیث رو گفتن صحیحه بلا اشکال از نظر سند، دیگه خدشه ای درش ندارن. قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله لقد اوذیت فی الله و ما یعذا احد. من در راه خدا اذیت شدم و حال این که احدی اذیت نمی شد. و ما یعذا احد، یعنی همه در امان بودن، من بودم که در اذیت بودم و آزار. و اخفتو از خوف، افعال تقدیر خوف، یعنی من را همیشه در نگرانی، به تعبیر فارسی اگه بخوایم بگیم همیشه در نگرانی بودم. فلا و ما یخاف احدون. این یک حدیث. حدیث دیگر و اخرج ابن عدی من حدیث جابر ما اوذی احد ما اوذیت، به اونجوری که من اذیت شدم احدی اذیت نشده. بعد خدشه میکنه ابن حجر در سند این حدیث، میگوید که راوی این حدیث یوسف ابن محمد ابن المنکدر هست و یوسف ضعیفون. ما مراجعه کردیم دیدیم یوسف ابن محمد ابن المنکدر را جمعی تضعیف کردن و جمعی هم او را تأیید کردن. حتی بعضی گفتن که اساساً سبب تضعیفش هم اینه که این آدم بسیار آدم متقی با ورعی بوده، از عباد بوده، خیلی آدم خوبی بوده، الا اینکه ضابطش ضعیف بوده، ضبط حدیث را خوب نداشته. اما اینکه جعل بکنه، دروغ بگه، کذاب باشه، فلان باشه، اینا نیست. خب این ما اوذی تو، ما اوذی احدون، ما اوذی عموم و اطلاق داره، هم انبیاء سابق رو میگیره هم اصحاب خود پیغمبر اکرم رو میگیره، چون اینا مدعیان که اصحاب رسول الله هم در مکه خب خیلی در شکنجه و آزار بودن. خب تا حدی هم راست میگن، قضیه سمیه و عرض کنم که عمار و پدر عمار و امثال زاری، خب اینا هست دیگه، خب اینا واقعیت داره. پس این چه جور جمع بشه که ما اوذی احدون ما اوذیت؟ ما باید تخصیص بزنیم این را صحابه را بالاخره. پس چه جور بشه که خب بالاخره صحابه هم اذیت شدن دیگه در راه خدا. اینه که اینطور جواب میدن که هم ابن حجر داره این جواب را و هم غیر ابن حجر. ابن حجر جواب میده که و اجیبه از این اشکال به ان جمیع ما اوذی به اصحابه، تمام اون چی که اصحاب پیغمبر اکرم، اونایی که واقعا اذیت شدن، چون کسانی هم میگن که دروغه، اونایی که واقعا در شکنجه و آزار مشرکین بودن، کان یتعذى هو، یعنی پیغمبر اکرم، بهی لکونی، به سبب، چون به سبب پیغمبر اکرم بوده ایذایی که نسبت به سمیه و شوهرش و فرزندش و بعضی دیگر وارد می شده، این به خاطر پیغمبر اکرم بوده، پس میره به حساب پیغمبر اکرم. بنابراین این عبارت درسته، ماعودیه احدون به مثل ماعودید، که ایذایی هم که اصحاب ایشون شدن باز انگار خودشون شدن دیگه. این جواب. و وقت در اینجا خب خود پیغمبر اکرم چی؟ اذیت شدن یا نه؟ میگه که ابن حجر میگه، خوب دقت کنید، میگه که خداوند متعال عموش را حامی برای او قرار داد. اینجا دیگه ابو طالب شد مورد احترام، مورد عزت. خداوند متعال عموش را حامی او قرار داده بود، اما سایر صحابه بیچاره ها احدی را نداشتن. خوب دقت میکنید، معالن چی شد؟ معالن این شد که اصحاب اذیت شدن، حامی نداشتن، اما پیغمبر اکرم اقلا عموش، ابو طالب اسمم نمیاره ها، منعه عموه، خداوند متعال حضرت ابو طالب را گذاشت که حمایت کنه و دفاع کنه از پیغمبر اکرم. خب خوب دقت کنید، من با این مطالب کار دارم ها، به دردتونم میخوره، کیفه به دردتون میخوره. ما در اینجا چند نکته رو باید متعرض بشیم. نکته اول این بود که اشاره کردم که تخصیص زدن این احادیث به اون چه که رسول الله در مکه از مشرکین دیدن به چه دلیل. این اول. ثانیاً شما این اشکال را این چنین جواب دادید که ایذای اصحاب رسول الله ایذای خود رسول الله، پس این حدیث درسته که ما اوذی احدون ما اوذی. و وقت آیا ایذای اهل بیت رسول الله ایذای رسول الله نیست؟ اگر ایذای اصحاب رسول الله ایذای رسول الله باشه، ایذای اهل بیت که به طریق اولا ایذای رسول الله، ثالثاً اصلا فاطمه زهرا سلام الله علیها صدیقه طاهره بضعه پیغمبر اکرم بوده و خود حضرت صریحا فرمودن که یؤذینی ما آذاها. کیا اذیت کردن صدیقه طاهره را؟ مشرکین مکه بودن. میگید شما این که خوبه، بله مشرکین مکه، بله مشرک بودن اونهایی که صدیقه طاهره را اذیت کردن، ملتزم میشی؟ نکته چهارم اینه که پیغمبر اکرم فرمودن ما اوذی نبی ما اوذیت، لقد اوذیت فی الله و ما یؤذا احدون، اخفت فی الله و ما یخاف احدون. اینا رو فرمودن دیگه، اینا رو که فرمودن پیغمبر اکرم، اینا مدح یا درد دل از پیغمبر اکرم، اینا چیه؟ اصلا این عبارت رو پیغمبر اکرم به چه عنوان فرمودن؟ اظهار رضایت است از اونایی که اذیتشون کردن؟ خب شما آمدید حمل کردید این احادیث را بر مشرکین مکه، بله؟ اونایی که در مکه پیغمبر اکرم را اذیت کردن، خب اونا کیا بودن؟ بفرمایید کیا بودن؟ خب کسانشون مردن، کسانشون رفتن، کشته شدن، کلان غیر از اینه که ابو سفیان رئیسشون بود، شیخ قریش بود دیگه. اون مشرکینی که در مکه پیغمبر اکرم را اذیت کردن و شما هم اختصاص دادید این احادیث را به مشرکین مکه، خب کسانی از اینها بعداً تظاهر به اسلام کردن، ابو سفیان و معاویه و غیر ذالک، بالخصوص اینایی که وقتی در سال فتح مکه اسلام آوردن که اصلا اسلام اینا اسلام تظاهر به اسلام بوده، از ترسشون اسلام آوردن. اذهبوا فانتم الطلقاء، غیر از اینه؟ خب اینا که دیگه حالا مسلمان هم جزو صحابه رسول الله هم، این ماعودی نبیون به مثل ماعودی شامل حال اینا میشه یا نمیشه؟ حضرت مدح کردن از اینا، خب سلمنا و آمنا الاسلام یجب ما قبله، خب اینا اسلام آوردن، شهادت این بر زبانشون جاری شد، نسبت به گذشته حرفی نزنیم، حرفی نمیزنیم نسبت به گذشته، اما عادلم شدن، سکوت کنیم اما سبب، اما دیگه عادلم هستن. قرآن رو از اینا بگیریم، سیره رسول الله رو از اینا بگیریم، حدیث رو از اینا بگیریم، فقه رو از اینا بگیریم، اینا واسطن بین ما و پیغمبر اکرم. دقت میکنید چجور عرض میکنم و چی میگم؟ خب واقعه احد که به نظر عایشه شدیدترین روز بوده بر پیغمبر اکرم، سوال میکنه یا رسول الله آیا روزی شدیدتر از روز احد بر شما گذشته؟ خب در این واقعه چه شد؟ در این واقعه حضرت حمزه به شهادت رسید. خب حضرت حمزه خیلی شخصیت بزرگیه، خیلی هم پیغمبر اکرم او را دوست داشتن، عزیز بود نزد پیغمبر اکرم و حضرت رسول امر کردن بر گریه بر حمزه، و اما حمزه تو فلا بواکیه له، بر حمزه چرا کسی گریه نمی کنه؟ دیگه همه اهالی عرض کنم که شهر مدینه و دیگه بر شهداشون گریه نکردن، این حاکم روایت میکنه، دیگران روایت میکنن که تمام خانواده های شهدا عزاداریشون را نسبت به شهداشون گذاشتن کنار، همه شروع کردن نسبت به حمزه عزاداری کردن. خب قاتل حمزه کیه؟ وحشی. این واقعه شدیدهی که بر پیغمبر اکرم گذشت و حمزه شهید شد، آقای وحشی اومد تظاهر به اسلام کرد. شما را به خدا همچنانی که حمزه که شهید و سید شهدائه، او از صحابه رسول الله هست و عادل، وحشی هم عادل، و پیغمبر اکرم هم فرمودن ما اودی نبیون مثل ما اودی، اینه؟ وقت نقش خالد بن ولید چی بوده در احد؟ حالا خالد اومد مسلمان شد، خب شما نگاه بکنید واقعه احد را، ببینید چی بوده داستان. خب حالا خالد، و خالد شد سیف الله، برای خاطری که اتباع و شیعیان امیر المؤمنین را به قتل رسوند، اومد هم حمزه بشود سه حمزه سید الشهدا بشود از صحابه و از حضور صحابه و هم خالد بن ولید از صحابه و از حضور صحابه، بلکه مقامش از حمزه هم بالاتر اینه. پس موعودی نبی و مثل موعودیت کجا رفت؟ لقد اوذی تو فی الله و ما یعضا احد. بگویید الاسلام یجوب و ما قبله. خیلی خوب، ما راجع به اون چی که از این آقایون سرزده قبل از تظاهر به اسلامشون چی نمیگیم؟ اما هیچی نمیگیم دیگه. نه این که از این طرف هم اینا بشنن آقایون ما، بشوند عدول و بشوند راهنماهای ما و بشوند واسطه بین ما و رسول الله. شما رو به خدا آخه این با چه میزان چه جور در میاد؟ خب پس اینا رو داشته باشید و روی این نکات بیشتر فکر بشه، تأمل بیشتری بشود، ببینید مطالب از چه قراره. اون وقت عبارات فتح الباری رو بگم که جلد 7 صفحه 130 131 132 فتح الباری فی شرح صحیح البخاری ابن حجر الاسقلانی. وقت این آیه دلالت میکنه بر عدالت عموم صحابه، حتی اونهایی که دو ماهه بودن سه ماهه بودن پیغمبر اکرم از دار دنیا رفتن، همینقدر که محمد ابن ابوبکر از جمله اصحاب رسول الله میگن، در عرض کنم به خدمتتون که وقتی پیغمبر اکرم از دار دنیا رفتن سه ماهه بوده، در حجۃ الوداع متولد شده در مسجد شجره، از جمله صحابه است. یا اونهایی که اساساً معاصر پیغمبر اکرم بودن اسلام آوردن، فقط معاصر رسول الله بودن، اینا همه صحابه رسول الله هم. خب این جهت دوم تا اینجا. جهت ثالثه کلمه امت. پس کلمه کنتم کلمه خیر، بعد کلمه امت، کنتم خیر امته. با توجه به اون چی که عرض کردم و اون چی که خواهم گفت، این کلمه امت در اینجا بنابر همین قرآنی که هست و این قرائت موجود، می شود مراد عام مجموعی این امت، نه عام استقراقی تک تک و فردن فرد. کنتم خیر امته. بله این امت مجموع من حیث المجموع، و از اون طرف هم چون که تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، خواهیم خوند عبارت فخر رازی رو خوندی، المعنا انکم کنتم فی اللوح المحفوظ خیر الامم و افضلهم فاللائق بهذا ان لا تبطلوا علی انفسکم هذه الفضیله و ان تکونوا منقادین مطیعین فی کل ما یتوجه علیکم من التکالیف. پس میشه عام مجموعی عمر. شما میگید که صحابه که اون وقتی که آیه نازل شد، اونایی که بودن از امت کیا بودن؟ صحابه رسول الله بودن. خب با بیانی که ما کردیم، صحابه رسول الله مجموع من حیث المجموع را که قطعا هم نمیگیره، چون یه اقلیت خیلی آخه چجور بگیم؟ بگیم که تخصیص اکثر؟ آخه تا کجا تخصیص اکثر؟ تخصیص اکثر که مستحجنه، اما این دیگه تا کجاست این تخصیص اکثر؟ و تا چه برسه به این که بگیم که مراد عام استغراقیه. نه کنتم خیر امتی یک عده‌ای اخرجت للناس. این اگر قرائت اهل بیت علیهم السلام را در نظر نگیریم هم مراد اهل بیتن، کنتم خیر ائمه اخرجت للناس. اگر بخوایم در زمان پیغمبر اکرم که این آیه حالا نازل شده که قدر متیقن در مخاطبین معاصرین پیغمبر اکرمن و اصحاب رسول الله و اونایی که اونجا بودن، پس باید بگیم که اهل بیت بودن. جهت چهارم، تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. خب بعضی خیال کردن که این تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر اخباره، که ان پیغمبر خداوند متعال اخبار میکند که شما این چنین هستید، این امت این چنین است، یا شما که صحابه رسول الله هستید که فعلا طبقه اولای این امت هستید. به قول اون آقا نوشته که بله قدر متیقن یا بالاولویه مراد صحابه هستن. شما امر معروف و نهی از منکر میکنید، این اخباره، پس مردم خوبی هستی چون امر معروف و نهی از منکر میکنید، اخباره. خب در اینجا چند نکته هست. نکته اولا، این کلام با تعریفی که برای صحابه آیون دارن اصلا سازگار نیست. چرا؟ چون عنوان صحابه همطور که عرض کردیم شامل کسانی شد که حتی یک لحظه فقط پیغمبر اکرم را دیدن یا اصلا حتی یک لحظه هم ندیدند. بچه هایی که در حین وفات پیغمبر اکرم 2 ماهه بودن، 3 ماهه بودن، اون وقت پیغمبر خداوند متعال در این آیه اخبار میکنه از حال اینا که امر معروف و نهی از منکر میکنن. این یک نکته. نکته دوم، اگر اخبار باشه این که خلاف واقعه، که چه مقصود خصوص صحابه باشد یا افراد امت، همه امر معروف و نهی از منکر میکردن، سکارشون این بود، این که خلاف واقع، خلاف وجدانه به ضروره. و آیا قرآن خلاف واقع داره؟ والعیاذ بالله. نکته سوم این که اگر مقصود اصحاب باشن، پس این اوصاف شرط میشه وقتی اصحاب مورد مدحن، آدمای خوبی هن، که این شرط را دارا باشند. و این معنایی است که مفسرین آیون تصریح میکنند. فخر رازی میگوید والالف واللام فی لفظ المعروف و لفظ المنکر یفیدان الاستغراق و هذا یقتضی کونهم، دقت میکنید، و هادا یقتضی کونهم آمرین بکل معروف و ناهین عن کل منکر. و وقت تأمرون المقصود بهی بیان علت تلک الخیریه، چرا خیر امت هستی؟ علتش این جهته. و نگاه بکنید به جلد 8 صفحه 189 از تفسیر فخر رازی. قرطبی میگوید تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر مدح لهذه الامه ما اقاموا ذلك و اتصفوا به. این مایه ظرفیه است، مایه شرطیه است، یعنی تا وقتی که متصف به این معنا مدح براشون. فاذا ترکوا التغییر و تواطؤوا على المنکر زال عنهم اسم المدح. پس اگر عوض شدن، بناگذاری کردن بر این که منکر را انجام بدن، تواطؤوا على المنکر زال عنهم اسم المدح و لحقهم اسم الذنب و کان ذلک سببا لهلاکهم. نگاه بکنید شما به تفسیر قرطبی جلد 4 صفحه 173 و هاکذا به سایر تفاسیر. عمر ابن کثیر که یکی از ائمه آیون هست، این در ذیل این آیه مبارکه حدیث آورده از پیغمبر اکرم که حضرت فرمودن خیر الناس اقرأهم. دقت میکنید، کنتم خیر امته، خیر الناس اقرأهم و اتقاهم و آمرهم بالمعروف افعل تفضیلها، یعنی اکثرهم امرا بالمعروف و انهاهم عن المنکر، اکثرهم نهیا عن المنکر و اوصلهم للرحیم افعل تفضیل. در ذیل همین آیه نگاه کنید، در جلد 1 صفحه 399 تفسیر ابن کثیر. پس اینا شرط شد برای خیر بودن. وقتی خیری که این چنین باشید، اون وقت این آیون متأخرین، مفسرین معاصرین که اینجا مثلا فرض بکنید که تفسیر مراغی رو نگاه بکنید، تفسیر المنار رو نگاه بکنید، تفسیر مراغی رو نگاه بکنید در جلد 4 صفحه 29، تفسیر المنار رو نگاه کنید جلد 4 صفحه 59، اون دکتر عبدالکریم فلان که کتابی داره به نام مخالفت الصحابی للحدیث النبوی الشریف که از کتابهای مفیدی است، عبدالکریم النمله یکی از اساتید دانشگاه‌های اونجاست، نمیدونم کجای دنیا، میگوید لا یجوز استعمال اللفظ فی معنیین مختلفین فالمراد مجموع الامه من حيث المجموع، که از ساعت اول ما گفتیم، فلا یراد کل واحد منهم مخالفة الصحابی للحدیث النبوی الشریف. خب بعد از فراغ از همه این جهات که دیدید در کلمه کلمه آیه دقت کردیم، نوبت میرسه به معارضات این آیه که سلمنا و تنزلنا، از تمام اون چه که گفتیم این آیه مدح است برای عموم صحابه با همون سعه‌ای که قائلی، با آیات دیگر که معارض این آیند که بعداً مفصلاً متعرض خواهیم شد ان شاء الله، چه خواهید کرد فردا آیه دوم. صلی الله علی محمد و آله و سلم.